بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین. مسئلتون لو نسج بعد صوب، در این نسخه نسخه است، نسخه غلطه. لو نسج بعد صوب فشترا الا انین سجل باقی کل امل بطل کمان المبسود و القاضی و ابن سعید قدس سرهما و العلامه فی کتبه و جامع المقاصد و استدل علیه فی تذکره و جامع المقاصد به ان بعده عین حاضره و بعده فی الذمه مجهول و عن المختلف صحته ولا یحضرنی الان حتی اتعمل فی دلیله والذی ذکر للمن لا ینهد مانعن فالذی یقوا فی الندر انه اذا باع البعد المنصود المنزم الى غزل معین الا ان ینسجه الا ذالک المنوال فلا مانع منه و کذا اذا ذم معه مقدارا معینا کلیا من الغزل الموصوف الا ان ینسجه کذالک اذ لا مانع من ذم الکلی الى الشخصی و الیهی انظر بعد کلمات المختلف فی هذا المقام حیث جعل اشتراط نحس الباقی کاشتراط الخیاطتی و سب و کذا. در این مسئله موضوع بحثیله، اگر مقداری از پارچه بافته شده، سابق پارچه ها را با دست می بافتند دیگه، برای کارخانه و ماشین اینا نبود. حالا شاید در زمان ما پارچه ای که بعضش بافته شده چیزش کم باشه یا نباشه، ولی اون چی که الان متعارفه مسئله فرشه. چطور؟ فرشا را مثلا زنها در خانه ها به دار میزنن، بعد میبافن، یه متر یه چره کم یا زیاد که بافته پیشی میفروشه، این فرش را میفروشه، ولی دلال میاد یا خریدار میاد نگاه میکنه این فرشی که یه مقدارش بافته شده بقیه داره، هنوز بقیهش بافته نشده، میخره، شرط میکنه، میگه بقیه را هم به این شکل ببافی. ببینیم این چجوریه. پس صوبیست، پارچه ایست، مقدارش بافته شده. یکی صوب را میخره، مثلا این پارچه بناست 10 متر باشه، 20 متر باشه، 5 متر باشه، این پارچه را که مقدارش بافته شده، مقداری بقیهش بافته نشده، میخره به شرط اینکه بقیه را هم این نحوه ببافه، به این شکل، به این نحو، از نظر ریزی، درشتی، شل بافی، سف بافی، بافی، نمیدونم رنگ، بقیه هم مثل این باشه. ببینیم چطوریه. مرحوم شیخ اول میگه معامله باطله، مبی صوبه، مقدارش بافته شده، مقدارش بافته نشده، شرط کرده بقیه رو مثل این ببافه، باطله. در مقام نقل قول میگه به طور که از مبسوط مرحوم شیخ توسی حکایت شده است که باطله. مبسوط گفته باطله، قاضی گفته باطله، ابن سعد گفته باطله، علامه گفته باطله، محقق کرکی در جامع المقاصد گفته باطله. استدلال که کردن برای بطلان، گفتن این صوب که خریده، پارچه که خریده، فرش که خریده، مقداری از این فرش این حاضره، یه چرک یه متر بافته این حاضره، بقیه فرش در ذمه است. فرش خریده، مقدارش حاضر، این حاضر، مقدارش در ذمه. اون مقدار که در ذمه است اون مجهوله. تجار مدید مجهوله، معلوم نیست او چه نحوه خواهد شد، چه نحوه میشه. این صوبی که خرید چه صوبیه؟ اون بقیهش که مجهوله، یه مقدارش حاضر، یه مقدارش در ذمه، مجهوله. از جهت مجهولیت به باطله. حالا تفصیل شرح میکنم. از مختلفی علامه حکایت شده است که معامله صحیحه. مرحوم شیخ میفرمایند دلیل صحت این معامله را که علامه در مختلف قرار بسند، دلیلش الان پیش من حاضر نیست تا من فکر بکنم ببینم دلیلش دلالت بر صحت بی میکنه یا نه. اون چی که علامه برای ممنوع بودن باطل بودن بی بیان کرد، مانع بیان کرد، گفت بله مقدار از مبی این حاضره، مقدارش در ذمه است. اون چی که در ذمه است مطروله. این مانعی که علامه با استدلال کرد بر بطلان، ایشون میفرمن اینم صلاحیت مانعیت را نداره. ولی من در اینجا ولی عرض میکنم اینکه علامه گفته باطله، ببینید اصل مسئله این است، مقداری از پارچه بافته شده، مقداری از فرش بافته شده. خب فرش را میخره، میگه بقیه را مثلیم ببا. این دو نحوه متصوره. در یک فرض حق با علامه است، علل قاعده باید بی باطل باشه. در یک فرض حق با مرحوم شیخه. آن اینه، این که مقدار از این حاضره، میگه این یک متر فرش را که بافته شده، یک متر از پارچکی بافته شده، اینا تجار مدید با بقیه که بافته بشه میخرم، به شرط که بقیه را مثلیم به بافی. اون بقیه که در ذمه است، کلی در ذمه است. یعنی چه کلی در ذمه؟ یعنی این مقدار را خریده با یک مثلا 3 متر فرش خریده، 1 مترش همین است که بافته شده، این که این حاضره، احتیاج به توصیف نداره. اون 2 متر دیگر فرش که خریده کلی در ذمه است، 2 متر دیگر منتها زمیمه به این بکند و منزمن به این فرش بفروشه و مثلیم به بافه، به عنوان کلی در ذمه باشه، حق با مرحوم شیخه. ما چی دلیلی بر بطلان داریم؟ چرا بقیه مجهوله؟ مجهول نیست. کلی در ذمه را با توصیف میشه فروش. من یک خروار گندم مشخص نمیکنم این گندم، میگم یک خروار گندم مثلا بلی پاییزه بهاره، اون کیفیت بذر و کیفیت گندم را میگم، کلی در ذمه میفروشم، حتی ندارم میرم میخرم میارم میدم، این اشکال نداره. کلی در ذمه را با توصیف میشه فروخت. اما اگه مراد این فرشی که خریده 3 مترش 3 متر فرش خریده، 1 مترش این یه دو متر دیگرم که در آینده وجود پیدا میکنه، موجودی بعدی که بعدم وجود پیدا میکنه، او را خریده. در سوی حق با مرحوم علامه، چرا اینکه دید اون بقیه هم شخصیست، نکنی در ذمه این به اصطلاح چیزا که در آینده فرش میشه، این 4 متر پارچه که 2 مترش موجوده، 2 مترش هم بافته میشه، اون چی که بافته میشه در آینده وجود پیدا میکنه، اون 2 متر دیگر را با این 1 متر با هم میخره. این مجهوله. چرا؟ اون 2 متر شخصی کلی هم نیست، اون 2 متری که پسترین بافته میشه او را میخره، او که هنوز وجود پیدا نکرده. وجود پیدا نکرده باشه توصیفش ممکنه، خصوصیات وجودیش معلوم نیست. تطور مدید چیزی که معدومه اون خصوص کلی هم نیست. پسر زید که هنوز به دنیا نیامده اونا میشه توصیف کرد؟ پسر زید شخصی، شخصی که تا وجود پیدا نکنه خصوصیات وجودی یا برو عارض نشه، اون توصیفش ممکن نیست. پس مجهول حق با مرحوم علامه است. لذا اینکه مرحوم علامه میگه بعضش عین حاضر است مبی، بعضش عین حاضر است، بعضش در ذمه است، در ذمه است، پس مجهوله. اگر مراد مرحوم علامه اون بعضی که در ذمه است، مرادش همین بعضی شخصی باشه، در ذمه بودنش هم به اعتبار این است که بافتنش در ذمه اینه، بدهکار به بافه، این 1 متر فرش را با 2 متر فرش دیگر که در آینده در اینجا وجود پیدا میکنه، شخصی او را با این 1 متر فرش میخره، او که هنوز وجود پیدا نکرده، با توصیف هم نمیشه فروخ. چون مادامی که وجود نداشته باشه، عرکدم پسر زید را، شخص پسر زید را که هنوز به دنیا نیامده میشه فروخ؟ تجربه موندید؟ شخص عبد و عمه، مردیست، عبدی داره، عمه داره، میگه این عبد و این عمه در آینده که دارای ولد بشن، بچه دار بشن، بچهش رق منه، اون بچه این عبد و عمه را به شما میفروشم، میشه با توصیف رو؟ شخصی هم از کلی نیست. بلی، یه عبد کلی در ذمه بفروشم، من یه عبدی میفروشم، مثلا سنش کذا، سنت بلد بودنش کذا، همه کلی را میشه با توصیف رو، اما شخصی را با توصیف نمیشه. شخصی مادام که وجود پیدا نکرده، خصوصیات وجودیش متشخص نشده، این وصفش را نمیشه گفت. پس این که میفرماید لعنه و این، پس اگر مراد شخصی باشه که بافتنش در ذمه باشه، حق با مرحوم علامه است، بی باطله. مقدارش این حاضر است معلوم، یه مقدارش شخصی است و هنوز وجود پیدا نکرده، مجهوله. مجهول باشه یه مبیز که نصفش معلوم نصفش مجهول، بی میشه باطل. اما میدونم به این همین ببافه، اولا این حرف خودش محل کلامه، یه خارج از بحث، چون من سلیقه بینید خارج از بحث مطلب دیگه بید، معلوم نیست مسلم باشه. یکی یه فرش بافته بود، عتیقه شده بود، گفت اینا خودم بافتم، بازم بید عتیقه دارم خیلی پول، بعد میگوی هر کاری کردم مسلم باشن، حالا کار ندارم بید. چیزی که در آینده متشخص نیست، وجود نداره، تو نمیشه بل ریز باشه، درشت باشه، بلند، این خامش یک کمی بلند باشه، پایین باشه، اینا هیچ کدوم معلوم نیست. تازه این چیزش ها که میزنن قیطی میکنه، یه نواب باشه، یه چشم میبینه بلند بریده شده، بله کوتاه بریده شده، چیزش بله یه جا کلوفته، یه جا بله تجار بدی. پس این اگر بله کلی در ذمه باشه، بگد این 1 متر فرش، 2 متر فرشم مثل این به شما دو تا آشان 1 متر، با 2 فرش دیگر که برات ببافم میفروشم. بله تو اوصافشون باشه نیب نداره، دیدم من علم کنم به عنوان کلی باشه عیب نداره. مرحوم شیخ مسئله را سه جور تصور میکنه، به سه قسم در میاره. میگه اگر فرزینه مقداری از ثوب که بافته شده، این مقدار از ثوب بافته شده را میخره به زمینه یک مقدار از نخ از مغزل که ریسیده شده، نخ ریسیده شده، میگه این ثوب که 2 متره، این فرش که 1 متره، با این مثلا 4 کیلو 5 کیلو خامه را میخره با فرش، میگه این 1 متر فرش تو میخرم با 5 کیلو خامه، به شرط این که خامه را اینجا ببافه، مثل این ببافه. مبی، ببینید مبی میشه فرش، مرکب از فرش و مرکب از غزل. در اینجا ما دلیلی بر بطلان نداره. 2 متر فرش خریده، 2 متر پارچه خریده، خب 2 متر پارچه خریده با 2 کیلو 3 کیلو غزل معین که میگه با این نخای که اینجا هست، این نخا را با این ثوبی بافته شده دوتایش خریدم میخرم، به شرط اینکه این غزلها و نخا را در اینجا ببافی، مثل این ببافی. این یه فرضه. یه فرضم این است که تجار مدید، یک فرضم این است که غزلی کلی، خب غزل معین کلی، غزل معین کلی، نه این نخا، میگه من این فرش را از تو خریدم با 3 کیلو نخ که اوصافشون باشه، نخا وصفشون باشه، نخ این فرش را از تو خریدم به شرط اینکه این نحوه ببافه. در اینجا معامله صحیحه. تجار مدید خب؟ تارتن منسوج را میخره، این که بافته شده را میخره با 2 متری بافته شده کلی در ذمه. ببینید 1 متر بافته شده، 2 متر فرش یا ثوبی نبافته میخره، شرط میکنه میگه مثل این ببافه. تطور بودید مبی میشه مجموعی ثوب، منتها یه مقدارش بافته شده یه مقدارش بافته نشده، به شرط این که ببافه تحویل بده. بعدم بیشهی منتها در 2 صورت اولا اگر مثل او نبافت، 1 متر فرش خریده بود با 2 کیلو نخ معین، 5 کیلو نخ معین، خامه معین، گفته بود این 5 کیلو نخ را هم از تو خریدم به شرط این که ببافه، مثل اولی ببافه، مثل او نبافت، بی صحیحه. مشتری خیاری تخلف شرط داره، این نخا را خریده بود نخاش، منتها شرط کرده مثل او ببافه مثل او نبافت، خیار تخلف شرط داره. ها کدا اگر نخی کلی در ذمه، این فرش هنوز خامش تمام شده خامه نداره، این فرش را میخری میگه با 5 کیلو خامه مثل رنگ صورتی باشه، سبز باشه، سرمه باشه، اوصافش را میگه، این خامه کلوفتیش به چی اندازه باشه، همه اینا را شرط میکنه. تطور میدید خامه را با این فرش منصوب بافته شده میخری، شرط میکنه مثل این ببافه کلی. در اونجا هم اگه مثل او نبافته باشه خیار تخلف شرط داره، اما در اونجا که همش فرشه، فرش خریده، این 1 متر فرش را با 2 متر فرش دیگر که بافته نشده به عنوان کلی در ذمه، 2 متر فرش هم مثل این فرش، این که بافته شده، تدبر میده این 2 متر فرشی که کلی در ذمه فروخته بود مثل این ببافه، مثل این باشه، میسلو نباف دنجا ببینید معامله چه صورتی داره. صحیح باطل چه نحوه است تدبر بودید. در اینجا مبی مرکب بود از این فرش بافته شده، دو متر فرش بافته نشده که مثلیم کلی در ذمه. این که مثل اون نباشه پس اون مبی نیست، اون اوصاف کلی برای منطبق نیست. برای منطبق نباشه این دو متر در ملک بایه باقیه، ملک مشتری نشده. در اون یه متر هم که خریده بود، دو متر خریده بود، در اون هم مشتری خیار تبعوز صفقه داره. به نسبت به بافته شده صحیح، نسبت به بافته نشده به صحیح نیست، و نسبت به اینم خیار تبعوز صفقه داره. میگه من از تو سه متر فرش خریدم، یه متر از تو تدور مدید خیار تبعوز صفقه داره. بحث ما در اینجا به اتمام میرد. مسئله تو لو نسجا بعض سو، اگر صوبیست پارچه است ده متری، فرشی سه متری، بعضش منسود شده بافته شده، پشتراه این صوب را مشتری میخره. نه این صوب را، اشاره به صوب منسود نیست، مجموعش را میخره. الا انیان سجل باقیه کلمن، به شرط این که بقیه را مثل اولی بباف. بطله به در اینجا باطله. کمان المبسوط و القاضی و ابن سعید قدس سر رحمه و العلامه فی کتبه و جامع المقاصد، همه اینا کتن به باطله. وستدل للیه فی تلکره و جامع المقاصد، استدلال کرده بر بطلان خوده بیان بعضه اینون حاضره مبی فرشه، مبی ده متر پارچه است، بعضش این حاضر است بافته شده است، دو مترش بافته شده است، و بعد هو فی الذمه، اون بقیه در ذمه است. صوب فروخته، صوب خریده، پس فروشنده بقیه را در عهده گرفته مثل اولی ببافه. مجهول، اون بقیه مجهوله، اون که بافته نشده مجهوله. عرض کردم مجهوله، بعدم توجه، مجهوله بقیه اگر کلی در ذمه اون سه متر دو متر که موجوده، بقیه را به عنوان کلی در ذمه بگرد از تو ده متر پارچه خریدم، دو مترش این، ده مترم کلی مثلی به من تحویل بده. جهالت به توصیف جهالت برداشته میشه، مثلی همه این به کلی در ذمه، هیچ جهالتی نیست. این مقدارش که میبینه با رؤیت برش معلومه، بقیه هم در ذمه است و مثلی نخش مثلی بافتش مثلی تجار مدید با توصیف، بقیه هم کلی در ذمه فروخته باشه. این استدلال برای بطلان میشه ناتمام، مسئولیت. اما مسئولیت وقتی است که بقیه را که میخره شخصی باشه، معین فی الخارج میشه این فرش را، و این نخای دراز شده تارپود به اصطلاح که الان هست، این به صورتی فرش یا به صورتی پارچه که در آمد، اینا با اون چیزی که در آینده در خارج موجود میشه اونا دوتاشو خریدن. در اون صورتو که در آینده موجود میشه مجهوله. چرا؟ موجود شخصی هنوز وجود پیدا نکرده، تشخصات وجودی یا به خود نگرفته، از کجا میدوند تشخصات وجودی از چه نحوه میشه؟ رنگش عین مثلی میشه، دندان بافتش مثلی میشه، هیچ با این فرق. این مجهوله، اما کلی در ذمه باشه با توصیف رد جهالت میشه. پس اینا میگن باطله به این دلیل که مجهوله. مرحوم شیخ هم میگه نه، این دلیلشون دلالت بر بطلان نمیکنه. مرحوم شیخ لابود در کلی در ذمه فرض میکنه، اینا مشخص فی الخارج، باقی مانده را مشخص فی الخارج فرض میکنه، میگن مجهوله لذا باطله. و عن المختلف صحته، از مختلف علامه حکایت شده صحته، یعنی این صوب بعضش منسوجه بعضش غیر منسوجه، ولی کسی بخره به شرط اینکه بقیه را به بافه تحویل بده، گفته صحیحه. ولا یحضرین الان حتی اتعمل فی دلیله. الان مختلف پیش من حاضر نیست تا من در دلیل صحت تعمل بکنم، بگم دلیلی که به صحت آورده دلیل تیه. ولذی ذکر للمن، اون که برای ممنوع بودن به این ذکر شد، ممنوع بودن این بود که بقیه چیز ذمه است و مجهول، لا ینهد و مانیت، این برای مانعیتی از بی صلاحیت نداره. فلذی یک می فیل ندر انه ایدا با البعد المنزود، این بعضی صوب بعضی مقداری از فرش که بافته شده اینا بفروشه، المندم الى غزل معین، زمیمه بکند به غزل نخی معیم، بگد بله من این فرش یه متر بافته شده را با این مقدار خامه، 5 کیلو خامه، این خامه که اینجا هست 5 کیلو از این خامه با این فرش از تو خریدم، به شرط این که خامه را خریدم ببافی با این شرط. زمیمه بکند به غزل معیم، یعنی معیم پیل خارج، الا این شد جه و الا دال کلمه، به این طریق ببافه، فلا مانه امنه، از این هیچ مانه امنه. و کدای دادم و مهمه، یعنی به منصود زمیمه بکنه، مقدارم معینم کلیم من الغزل الموضوع، مقدار معین یعنی 5 کیلو 6 کیلو غزل کلی، نه این غزلی که در اینجاست، ممکنه در نزد بافنده اصلا غزلی نیست، غزلش تمام شده، خامش تمام شده، فرش نیست، ولی میگه آقا این فرش 1 متر را خریدم با 5 کیلو خامه، اوصاف خامش را بگه، اوصاف نخش را بگه، ولی وصفش مثلا از نظر نازکی کلوفتی پش بودن، نمیدانم پنبه بودن، ابریشم بودن، همش را مشخص بکنه، منتها این فرش را بخره با 5 کیلو خامه کلی، کلی در ذمه، نه خامه معین فی الخارج. علا اینسی میگد اون خامه که 5 کیلو خامه از تو خریدم، نخ غزل از تو خریدم، به شرط این تون اونا ببافی، نه که خود خامه را نخ را بیاره تحویل من بده با این فرش. اقسیم فرشی بافته شده کلی، اون غزل کلی دوتایشا، کلی را 5 کیلو غزل موصوف که با وصف با توصیف جهالتش از بین بره، او را زمیمه بکند به این خارج دوتایشا بخره، مانع از این نیست، مشمول عدله صحت بیه. خب اینم دو فرش. و الهی اندر بعد کلمات مختلف یاد المقام، در اینجا کلمات مختلف ناظر به اینه، یعنی فرش را بخره با غزل کلی موضوع، غزل معین که از حیث مقدار معین باشد و کلی موضوع، حیث جعل اشتراط نفس الباقی، بافتن بقیه را قرار داده که اشتراط الخیاطت و سب، مثل شرط خیاطت، کسی پارچه میخره شرط میکنه میگه میخرم به شرط اینکه بدوزی، پارسه میخره شرط میکنه رنگ کردنش را تقدر میده سباقش را رنگ بکنه، میگه آقا این سفیده میخرم از تو به شرط اینکه فلان رنگ بکنه به من بده. در اینجا خامه خریده با این فرشی بافته شده، شرط کرده میگه خامه را ببافی، مثل نه که پارسه بخره بگه به شرط اینکه بدوزی، پارسه بخره به شرط اینکه رنگش بکنه. و کذا، کذا این بادم صحیحه، ایدا با اهو اجر ام معلومه، اجر ام معلومه یعنی 10 زرع پارچه میخره، منسوجه، اون پارچه که منسوج در آینده ها نه حالا، 10 متر پارچه میخره که منسوج بشه، مهادل منسوج با این بافته شده، این مقدار که بافته شده پارچه 2 متر بافته شده، اینا میخره با 8 متری که هنوز بافته نشده در آینده بافته خواهد شد، میگه اینا با اون، ولی بلو لم ینسطو فی صورت این لولین الاد، اگه در دو صورت اولا فرش خریده با نخ، فرش را خریده با غزل، یا غزل معین فی الخارید یا غزلی مقدارش معلوم باشه، کلی در ذمه. اگه شرط کرده بودین نخارا مثل اولی ببافه، مثل اولی نبافته، شل بافته که زود تمام میشه مثلا، ولی خیلی چیز نزده که محکم میشه. ثبت الخیار، در هر دو بی صحیح خیارم ثابته. چرا؟ لی تخلف شرط، شرط متخلف، شرط کرده بود اون پنج مرخامه را مثل این فرضی که بافته شده، مثل این ببافه، مثل اون نبافته، خیار تخلف شرط. ولو لم ینسطو کدال فی صورت الاخیره، در صورت اخیره مثل اون پارچه خریده بود، دو مترش بافته شده، هشت مترش بافته نشده، پارچه خریده بود، کلی در ذمه. منتها گفته بودم کلی در ذمه هشت متر دیگرش هم مثل این بافته بشه، مثل این بافته نشد، پس اون که خریده بود به این منطبق نیست. مثل این که کسی کلی در ذمه گندم مثلا فلان محل را بخره، فروشنده بیاره گندم جای دیگر را بده، اون کلی که در ذمه فروخته بود گندم را به این منطبق نمیشه. تاچون منطبق نباشه، پس این هشت متر بافته شده داخل در ملک مشتری نشده، در ملک بای باگه، در ملک بای باگه باشه بی نسبت به اون هشت متر پارچه که مثل اولی بافته نشده، به نسبت به باطلون در ملک بای باقی، فقط این بافته شده را که به زمینه او خریده بود، این داخل در ملک مشتری میشه. به نسبت به این البته بادم، بله نسبت به سمن، سمن تقسیم میشه بینی اون هشت متر و بینی دو متر مشخص میشه، نسبت به او بیسایه بی نسبه الاسم، نسبت به قیمت شد. اون وقت نسبت به او مشتری خیار تخلف شرط نداره، شرطش که متخلف شده، پس اون هشت متر داخل در میکه مشتری نشد، تمام شد. نسبت به او مشتری خیار تبعوز صفقه داره. میگه من ده متر خریده بودم، هشت متر در هشت متر که معامله باطل شد، در این دو متر صحیح شد، من دو متر پارچه به درد من نمیخوره، احتیاج من دو متر پارچه رفع نمیکنه. مثلا ولو لم ینسر تو کدالک پی صورت الاخیره، لم ینزم القبول، به مشتری قبول کردنش لازم نیست. و بقی علی مال البایه، بر مال بایه باقیه، یعنی داخل در ملک مشتری نمیشه. و کان علی مشتری الخیار فی المنصور، در اون بافته شده که مال مشتری شده بود، در اون برای مشتری خیار هست، لتبعد صفقه علیه، چون متا بر علیه مشتری متبعش و نصفش رسید نصفش نرسید. والله العالم، هر کردم انشاءالله همین از خیار عیب بعد تعطیلات تابستان روز اول چیز جماد الاولا، روز یک شنبه اول جماد الاولا مطابق با 25 شهریور، یعنی 5 روز به پاییز مونده، 25 روز بله از تابستان باقی مونده، بله در خدمتتونه که سالی موندیم هست، محرم در پیش است و آقایان قطعا اکثرا میرم به تبلیغات، اینا کرات عرض کردم، این دیگه تکراریه، تذکره، یاداوریه، نه مطلب جدید. و اون اینه، هر جا که آقایان میرن در سخنرانی، اولا بدونید در مطلب ادا کردن شهر با دهات خیلی فرق داره، جوی تحصیل کرده با زوی که تحصیل نکردم از نظر مطالب خیلی متفاوته، خیلی متفاوت است. ممکنه یه مطلبی را انسان در زو و فضایی بی سواد ها بگه، مورد قبول هیچی، مورد تحصیلم بشه، اما در یه جای دیگه بگه ممکنه از احتشتر نمیاد، ولو اصلش مسلم باشه. مثلا دیگه معراج رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، این از مسلمات. حتی بعضی های ادعای ضرورت سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد، از مسلمات. اما در جو تحصیل کرده بگید اشکالاتی بکنه نمیتونید، مثلا نمیشه، بعضی ها نمیتونن ثواب بدن. تطور بودید مثلا عرض میکنم ما این با مثال ما دعا میکنیم میگیم بله حضرت موقع رفتن به معراج، بله این جفت در خانه که در تکون بود از حرکت نیفتاده برگشت، اینا روایات هم داره. خب اون وقت این همه چیزای را هم که دید، این همه راه رفت، در کجا برای بله حتی حضرت عیسی اقتدا کرد و نماد جماعت خوند، رفت همه درهای بهشت دید، چی نوشته شده، آمد یک یک نال کرد همه دریا درهای جهنم و اون وقت اشکال میکنه، میگه با این صورت که رفته اگه از هر فلزی باشه، از هر جنسی باشه، عام میشه با اون صورت. من نمیگم اشکال وارد نیست، بله عام میمونه، نه خیلی باید تعبدن قبیل شد. بله معناش این است که بله هر چی که آقام گفته، لذا باید خیلی انسان فرق قائل بشه بین اون جدی که تحصیل کردن، مطالبی که از عهدش در برنمیان نگن، ننگی روحانه نگن، اینا تدور میدید نمیدن خرافات پرستند و همه چیز خرافه میگن. با اینکه از کردم از مسلمات، ولی آدمی خیلی واردی باشه جوابشا میدد و تا لذا این یکی. و ثانیه مطالب را برای خدا بگید، ولی نه برای تحسین مردم، نه بگم خوششون بیا سال آینده از من دعوت بکنه، امسال پول زیاد بدن، برای خدا. و برای خدا گفتن لازمش اینه ببینید کدوم واجب در این محل متروکه، کدوم حرام شایع، ربا شایع، نمیدنم ترک نماز شایع، قمار بازی کردنشون شایع، بررسی بکنه ببینه مثلا کدوم واجب متروکه، کدوم حرام بین مردم متعارفه، بیشتر راجع به او ثواب نماز خوندن، عقاب ترک صلات، مثلا عقاب ترک ربا خوردن، یک درهم ربا بخوره مثل اینکه یه آتش، بله از آتش جنم میخوره، و آتش جنم از اینا زیاد بگه برای خدا. آی مردم خوششون بیاد، خیلی نمیگم هر چی جمله بندی زیبا باشه بهتره، اما خیلی پابندی جمله بندیش دو سه تا جمله منظم مرتب رو سرم محتوا کم لفظ زیاد، اینطور نباشه، محتوا کم ولی الفاظ قشنگ. فقط آقا مقید است که جمله بندی زیبا بگد و مردم خوششون بیاد و پاشدنی آقا چی گفت خوب هست ولی نمیتونم چی گفت یادم، اینطور نباشه. یه چیزی یاد بدید در این زمینه. فقط یه روایت خیلی مختصر، ولی دیگه بیشتر از این مزاحم وقتتون نباشم، روایت در جلد اول اصول کافیه. در اصول کافی یه بابی است به عنوان باب المستأکل بعلمه و المباهی به، کسی که المستأکل بعلمه یعنی به سبب علم خودش میخواد از مردم بخوره، علمش هم میفروشه. ولی مباهی به، کسی که با علم خودش مباهات بکند، منم 10 سال نمیدنم خارج فلانی را دیدم، منم چطور شده، همش میکنه منم منم بگه، یه بابیست به این عنوان در اصول کافی منعقده. صفحه 46 حدیث 3، از ابی خدیجه نبی عبدالله علیه السلام قال من اراد الحدیث لمنفعت دنیا لم یکن له فی الاخرت نصیب. کسی که حدیثی را مطالعه میکنه، یاد میگیره، حس میکنه، به مردم بلی با زرق و برقم بیان میکنه، حدیث را اراده میکنه لمنفعت دنیا، به خاطر دنیا، اینا بگم مردم خوششون بیاد، تطور بدید، احسن بگم، بارک الله بگم، فلان کس خوشش بیاد به نفع او، به خاطر منفعت دنیا، اینا بدوند لم یکن له، حالا دنیا صاحب دنیا میشه نمیشه، ولی این هست لم یکن له فی الاخرت نصیب، در عالم آخرت هیچ حظی نداره. آن من بودم رفتم به دهات محروم، به جاهای محروم، اونجا تبلیغ کردم اینا، یعنی تو به خاطر پول دنیا رفتی، به خاطر منفعت دنیا اقدام کردی، حرفات همش به خاطر دنیا بود، در آخرت نصیبی نداره. و من اراد به خیر الاخره، کسی که با این تعلیمات با این حدیث خیر اراده کرده، خیر آخرت را بگم مردم مسائلشون یاد بگیرن، بگم از این عمل زیش مثلا دست بردارن، دزدی نکنن، کم فروشی نکنن، ربا نخورن، مثلا ولی اعمال قبیح را مرتکب نشن یا واجبشون را ادا بکنن، خیر آخرت را اراده کرده، اعطاه الله خیر دنیا و آخرت، خداوند تبارک و تعالی خیر و سعادت دنیا و آخرت را بر این شخص عطا میکنه. امیدوارم انشاءالله این همه شد سیان سالمان برن تبلیغ و عمدتن برای خداوند تبارک و تعالی.